أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که به مرحوم صاحب فصول مشهور و معروف نسبت دادن که ایشان قائل به تفصیل شده است در باب احکام وضعیه و احکام تکلیفیه و قائل شده است به جریان استصحاب در احکام وضعیه و عدم جریان در احکام تکلیفیه، ولی عبارت ایشان رو خواندیم در بحث قبل که ایشان تفصیل بین احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه و احکام تکلیفیه ناشی از احکام وضعیه قائلند، نه اونجوری که صاحب کفایه و دیگران بیان کردند. عبارات ایشان رو خواندیم و ظاهرا عرض کردم مرحوم محقق آشتیانی رضوان الله علیه تصریح به این خلطی که بین کلمات بزرگان شده است در حاشیه بر رسائل فرموده است، چون مرحوم شیخ هم همینجور نسبت داده است، صاحب کفایه هم به تبع شیخ این نسبت رو داده است. علی حالین صاحب کفایه برای این که ببیند این کلام صحیحه یا نه مقدمه ذکر کرده اند و در اون مقدمه وضعیت احکام وضعیه و تکلیفیه را در این که آیا مجعولیت شرعیه دارن یا نه و کدوم مجعول بالمطابقه است و یا اصلا جعل نسبت به احکام وضعیه وجود ندارد یا جعل نسبت، این را به هر حال مقدمه ذکر کردن. ما قبل از آنی که وارد در بیان صاحب کفایه بشویم نکته ای را عرض کردیم دیر روز بحثی و اون این بود که موجودات خارجیه بر دو قسمن. یک قسم از موجودات است که ما به ازاء خارجی دارن که از اینها تعبیر می شود که موجودی است که مطابق و صورتی در خارج دارد قطع نظر از اون چی که ما در ذهن تصور می کنیم، مثل مقولات عشر که اینها موجودات خارجیان و وجود خارجی دارند. قسم دوم موجوداتی است که اینچنین نیستند و اینها مطابقی در خارج ندارند بلکه منشأ انتزاع آنها در خارج است، لذا از این قسم دوم تعبیر میکنند به موجود به وجود منشأ انتزاع از قبیل فوقیت، تحتیت، زوجیت، ملکیت، ابوت، بنوت. اینا از معانی هستند که خود اینها در ذهن موجودن اما منشأ انتزاعشان در خارج است. بعد از آنی که این دو قسم روشن شد، اینها به هر حال این دو قسم از موجودات اینها یا حقیقتاً در خارجن یا به لحاظ منشأ انتزاع در خارجن. در مقابل این دو قسم عبارت از اعتبارات ذهنیه است که این اعتبارات ذهنیه نه خودشان در خارجن نه منشأ انتزاع اونها خارجیت دارد، از قبیل جنسیت، فصلیت، نوعیت. به هر حال اینا عناوینی هستند که در ذهن فقط وجود دارن و در خارج نه خودشان ما به ازاء دارن و نه منشأ انتزاع خارجی دارن. بنابراین در قسم اول که جواهر و اعراض است تردیدی نیست که وجود خارجی دارند. کما این که قسم دوم از اول که منشأ انتزاع در خارج است، در اونم هیچ تردیدی نیست. اشکال در این است که در قسم دوم که اعتبارات ذهنیه محض هستند، در اینم باز تردید نیست. ما نوع، جنس، فصل، اینها را در ذهن تصور میکنیم و واضح است که در ذهن هستند و کسی در اینجا اختلاف نکرده. قسم دوم از قسم اول، موجودی که این موجود خودش در خارج نیست ولی منشأ انتزاعش در خارج است، درباره این قسم مورد بحث واقع شده است از این جهت که اشکال اساسی در اینجا اینه که آیا می شود شیء واحد داخل در تحت دو مقوله باشد؟ همونطوری که در منطق خواندید، هر شیئی به اعتبار تقسیمی که شده است راجع به مقولات، نمی شود داخل در دو مقوله باشد. بین اینها مباینت است، نمی شود یک شیء در دو مقوله واقع بشود و مصداق برای دو مقوله واقع شود. و این اشکال در مورد امور انتزاعیه به وجود آمده است که ما در امور انتزاعیه از یک جهت میبینیم اینا داخل در مقوله هست و از جهت دیگر خارج از اون مقوله هست و این چگونه میشود؟ مقولات همونطوری که باز در منطق خوانده شده است، اینا بینشان مباینت است به ذواتها، لذا شیء واحد اگر داخل در دو مقوله باشد، معناش این است که دو امر متباین با هم جمع شده اند. اجتماع متباینین معقول نیست. مثلا مقوله اضافه به نسبه به این مقوله، این اشکال کرده اند و این اشکال را به هر حال وارد کرده اند که آقا مقوله اضافه از این جهت که از مقوله اضافه هست، راجع به مقوله اضافه از این جهت که مثلا منشأ انتزاعش جوهر باشد، فرض کنیم فوقیت و تحدیت، مثالی که خود مرحوم شیخ هم آوردند، الان این سقف جوهر است، وجود لافی موضوع دارد در خارج. ما وقتی مقایسه میکنیم این سطح را، این سقف را با سطح، میگیم این سقف فوق است و سطح تحت واقع شده است. خب فوقیت، خود فوقیت در خارج وجود خارجی ندارد، خود تحتیت چیزی نیست که در خارج وجود خارجی داشته باشد، ولی منشأ انتزاع این دو خارجی است. حالا شما منشأ انتزاع این مقوله اضافه که عبارت از سقف و این سطح و عرض، این دوتا جوهرند. خب اگر منشأ انتزاع جوهر باشد، اونچه که از او انتزاع شده است داخل در مقوله جوهر است، تعریف جوهر صدق نمی کند، چون جوهر یعنی موجودی که در خارج باشد و وجود او لافی موضوع باشد. و حال این که فوقیت لافی موضوع نیست، چون اگر سقفی نباشد شما فوقیت نمیتونید انتزاع کنید، سطح نباشد تحتیت نمیشود انتزاع کرد. پس خود اینها جوهر نیستن. و از طرفی همین سقف را شما نسبت به آسمان در نظر بگیرید، باز تحت واقع میشود، اینا میشن تحت از سما. خب شیء واحد به نسبه به شیعی فوقیت دارد و نسبت به شیعی دیگری تحتیت، و همون شیع واحد هم هست. خب داخل، یعنی دو معنای اضافی در حق او محقق شده است. خب هم معنای فوقیت میشه از این سقف انتزاع کرد اگر مقایسه کنید با سطح، هم انتزاع میشود کرد معنای تحتیت را اگر مقایسه کنید با آسمان. این چگونه میشود؟ لذا می فرماید مقوله اضافه چون بالقیاس و مقایسه تغییر می کند، اگر به یک شی در نظر بگیرید یک معنا پیدا می شود، نسبت به شی دیگر معنای دیگر. خب اینجا می توانیم بگیم که این مقوله اضافه وجود خارجی داشته باشد؟ ما معقول نیست، چون اگر مقوله وجود خارجی داشته باشد معناش این است که یعنی یک شی هم عنوان فوقیت پیدا بکند هم عنوان تحتیت، یعنی دو تعین برای شیء واحد محقق بشود، و حال این که هر شیء به یک تعین بیشتر در خارج وجود ندارد، چون وجود و تشخص همونطوری که در حکمت گفته شده است وجود و تشخص یک چیز است. اگر تعین فوقی دارد فوق است و لاغیر، اگر تعین تحتی پیدا کرده است این تحتیت دارد و لاغیر. نمی شود هم فوقیت برای او باشد هم تحتیت. بالمقایسه این را به هر حال درست کردین اشکال ندارد، ولی هر فرض اینه که خود این سقف هم در حقیقت فوق است و هم تحت، و نمیشه دو تا تعین داشته باشد. این یکی از اشکالات که ما این که اشکال اول که ترتیبی که البته ذکر شده است اینه که منشأ انتزاع اگر از مقوله جوهر شد منتزع او هم مگر می شود منتزع او مقوله اضافه باشد؟ منشأ انتزاع جوهر، ولی اون چه که منتزع از او می شود چی؟ مقوله اضافه. اینم خودش یک نوع اشکالی است که کرده اند، چون وجود واحد وجود به ذات برای یک شیء است و برای یک مقوله است نه برای دو مقوله، و بنابراین شما اگر اضافه را که از مقولات است در نظر بگیرید منشأ انتزاع او بما انه موجود لا فی موضوع می شود جوهر، و بما انه منشأ لانتزاع الاضافه، خب باید بگید که این به هر حال وقتی منشأ انتزاع اضافه شده است خودش هم باید اضافه باشد. این را حالا جواب میدیم، این اشکال رو کردن. پس وجود خود او داخل در مقوله جوهر است و وجود به ذات برای امر منتزع می شود، چون امر منتزع وجود برای منشأ انتزاع بالاصاله است و برای منتزع بالعرض. از این جهت است که گفتن پس بنابراین این وجود عرضی که برای منتزع است اولا و به ذات برای منشأ انتزاع است، پس منشأ انتزاع می شود داخل در مقوله اضافه، و حال این که داخل در مقوله جوهر بود. از این که وجود او لافی موضوع است و تعریف جوهر بر او صدق می کند، این داخل است در چی؟ مقوله جوهر. و از این جهت که هر منشأ انتزاعی که منشأ انتزاع است برای امر منتزع، وجود منتزع اولا و به ذات برای منشأ انتزاع است، ثانیا و بالعرض برای امر منتزع است. خب پس بنابراین اگر منتزع امری است داخل در مقوله اضافه، این مقوله اضافه اولا و به ذات برای منشأ انتزاع باید باشد، بالعرض برای خود. ببینید وقتی این سقف را ما مقایسه با سطح میکنیم میگیم فوق است، پس فوقیت تا سقف نباشد برای این فوقیت اصلا وجودی نیست. پس وجود فوقیت که در ذهن ما هست، اصل این وجود از کجا گرفته شده است؟ از این سقف در مقام مقایسه با این سطح. پس اگر سقف نبود فوقیت معنا نداشت، پس خود او اولا هست برای صدق فوقیت و اطلاق فوقیت بر او به نسبه به عنوان فوقیتی که در ذهن ما هست و از او انتزاع میکنیم. پس منشأ انتزاع از این باب که منشأ انتزاع است، وجود منتزع بالاصاله مال منشأ است و بالعرض مال یا امر منتزع است. و لازمه این کلام این است که منشأ انتزاع داخل در دو مقوله باشد، هم مقوله جوهر در اینجا و هم مقوله اضافه، و بودن شی در دو مقوله اجتماع متباینه نست، چون مباینته به تمام ذات داشتن، چون لازمش این است که هم وجود لافی موضوع باشد چون جوهر است و هم وجود فی موضوع داشته باشد چون عرض است. به اعتبار اینکه منشأ انتزاع عرض است وجود فی موضوع دارد، به اعتبار اینکه در خارج این سقف استقلالا وجود دارد و در موضوع نیست، پس می شود جوهر. اشکال سومی هم در اینجا مطرح شده است و اون این است که سقف به نسبه به سطح فوقون و همون سقف نسبت به آسمان تحتون. پس سقف به ماه و سقفون هم فوقون و هم تحتون. اصلا بحث به اصطلاح اضافه را هم در نظر نگیرید، خود سقف می شود هم فوق و هم تحت با قطع نظر از شی. چرا؟ چون یک وقت فوقیت را انتزاع میکنی، تحتیت را انتزاع میکنی، پای مقایسه به بیان میاد. ولی خود سقف فوق است ولو با مقایسه با سطح، یا تحت است بالمقایسه الی سما، اما خود او میشود هم فوق و هم تحت. نمیشه شیء واحد هم فوق باشد و هم تحت. اینم لذا روی این اشکالات ثلاثه بعضی آمدن از اساس گفتن اضافه داخل در مقولات عرضی نیست، منکر شده بوده، اینم داخل در اعتبارات است. چون امور اعتباری خفیف المعونه است، شیء به نسبت به شیء یک عنوان اعتباری پیدا می کند، نسبت به شیء دیگری عنوان اعتباری آخری. اگر اینا از اعتبارات محضه باشند هیچ اشکالی ندارد که شیء واحد در یک اعتبار مثلا فوق باشد و به اعتبار دیگر تحت قرار بگیرد، و جمع بین اعتبارین به لحاظ دو اعتبار است و این محذوری ندارد. اما اگر داخل در مقوله شدن این محاذیر ثلاثه به هر حال به وجود میاد که توضیح دادیم. لذا بعضی ها گفتن آقا مقوله اضافه از اعتبارات محض است، مثل سایر اعتبار، مثل جنسیت میماند، مثل فوقیت، مثل نوعیت، فصلیت، یکشم فوقیت و تهدیت. لذا شما یک قسم به نام انتزاعیات ندارین. ترتیب وجود این نیست که بگیم قسم اول و دوم داخل در قسم اول که ما به ازای خارجی دارن باشد در مقابل این دوتا اعتبارات معزن. نه، ما موجودات بر دو قسم است، یا وجود خارجی دارن این یک قسم است و بس که همون جواهر و اعراض، یا در ذهنند که مطلق اعتبارات، حالا میخواد از سنخ انتزاعیات باشد یا نه، انتزاعیات هم داخل در اعتباریات بشود، نه داخل در قسم اول به اعتبار منشأ انتزاع بگیم وجود خارجی دارن اینا. نه، اینا وجود خارجی ندارن. بعضی آمدن اینطور به اصطلاح قضیه، و خب اینا خودشان خلاص کردن چون نشد، نتوانستن مشکل را حل کنن، آمدن گفتن ما از اول دیگه اصلا قائل به این حرف نمیشیم که در مخمسه چگونگی مطلب قرار بگیریم. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک حکیم هست، دقت دارین، ایشان یک حکیم هست صاحب رأی، لذا میفرماد که اینجور نیست به این آسانی که ما بتوانیم انتزاعیات را از دایره موجودات خارجیه به اعتبار منشأشان خارج بدانیم و داخل در اعتبارات محضه کنیم و اینا رو بگیم از سنخ اعتباریات محضه هستن. لذا میفرماید باید محاکمه کرد در اینجا و قضاوت کرد. محاکمه میفرماید این است که ما جمع بین هر دو بکنیم، بگیم اینها به یک اعتبار داخل در اعتباریاتن، یعنی مقوله اضافه، و به یک اعتبار داخل در به هر حال حقایق خارجیه می شود. و این چنین گفته بشود مقوله اضافه به فرمایش ایشان دو نحو از وجود دارد. این خیلی مطلب را حل می کند. ما یک وجود، خب بعض از اشیا که، یعنی عمده اشیا که در دار حرکت قرار می گیرند و تکون اونها داخل در دار حرکت است، مقتضای وجود شی در عالم حرکت همینه که ممکن است شی در حالت بالقوه داشته باشد نسبت به شی دیگر ولو اینکه خودش فعلیتی است از فعلیات. مثلا در تکون انسان که در آیه مبارکه دارد که چندین مرحله را طی می‌کند، هر مرحله‌ای نسبت به مرحله بعدی حالت بالقوه دارد و اون وقتی رسید به مرحله بعدی می‌شود چی؟ وجود فعلی او. نه اینکه خودش فعلیت ندارد، چون شیء که در خارج وجود پیدا کرد فعلیت دارد، ولی فعلی تا فعلی داریم. این فعلیتش همونی هست که مثلا ماده معنویه، این فعلی است و صورت منی که پیدا کرده است، این خودش فعلیت من الفعلیات. اما این نسبت به مراحل بعدی که علقه و مزغه و عظام و بعد لحم و بعد انسان می شود، نسبت به اینها بالقوه است. لذا هر مرتبه ما قبل فعلی است به نسبه به خودش، اما بالقوه است نسبت به صورت بعدی. در اینجا هم همینطور. لذا به اعتبار بالقوه و بالفعل ما در اینجا متفاوت برای مقوله اضافه قائل می شویم که یک وجود بالعرض دارد مقوله اضافه و یک وجود به ذات. لذا سقف از این به این لحاظ که جسم است و واقع در مکان شده است، قابلیت این را دارد که ملاحظه بشود با مافوقش. لذا در اینجا انتظار می شود عنوان تحتیت، و قابلیت این را هم دارد که اضافه بشود با ما تحتش، یعنی سطح زمین. خب اینجا انتظار می شود برای از او باز فوقیت. در اعتبار قبلی انتظار می شود تحتیت وقتی به نسبت الی السماء در نظر می گرفتیم، و به نسبت به لحاظ دوم و اعتبار دوم عنوان فوقیت را پیدا می کند. لذا تحتیت و فوقیت موجود هستند به وجود سقف، ولی نه به وجود استقلالی، بلکه وجود تبعی یا وجود بالعرض ایشان تعبیر می فرمایند، یعنی به نحو وجود مقبول به وجود قابل. انسان در ماده منوی موجود است، ولی از باب وجود مقبول در قابل، چون قابلیت این صورت برای اینکه به واسطه حرکت به صورت انسانی در بیاد وجود دارد. لذا میگه مقبول که اون صورت بعدی است که الان حالت فعلیت پیدا نکرده است، در قابل هست اما به نحو تبع و بالعرض. صورت فعلیه قابل چیست؟ همون صورت منوی یا علقه‌ای یا مزغه‌ای و امثال ذلک. پس بنابراین این در اینجا هم همینطور در مقام به اصطلاح مقایسه این دو حالت پیدا می شود، ولی کن وجود سقف به وجود خاص در خارج، این وجود به ذات این جسم است که در خارج موجود شده است. یا زمین وجود خاص خودش را دارد، کما اینکه سما وجود خاص خودش را دارند. از این نظر که هر یک وجود خاصی دارد هیچ ربطی به هم هم ندارند، و اینجا دیگه نمیگیم اون فوق است این تحت است اینها، این می شود وجود خاصشان. ولی از این طرف همین سقف وجود بالعرض برای فوقیت یا برای تحتیت است. خب شیء واحد یک وجود به ذات داشته باشد در مقام به هر حال ملاحظه خود او، و یک وجود بالعرض داشته باشد محظوری دارد و موجب دخول در تحت دو مقوله می شود؟ هرگز. لذا شما مثلا ماده منوی را که در نظر بگیرید به نسبت به انسان، وجود فعلی او وجود همون ماده معنوی است، وجود عرضی هست برای صور بعدی که میخواد این متصور به اون صور بشود. خب الان هر دو جهت در همین ماده معنوی موجود است، اما معناش این است که داخل، یعنی به اصطلاح به دو فعلیت وجود پیدا کرده است، دو تا تعین دارد. الان اشکالات همه جواب داده می شود، نه دو تا تعین است، نه دو تا فعلیت است، نه اینکه دو تا مقوله است، یک مقوله بیشتر نیست، داخل در جوهر است و بس. اون صورت بعدی را اگر حفظ بکند، صورت منوی را که صورت بعدی نمیاد، لذا این صورت منوی تا رها نشود از او صورت بعدی نمیاد. و همچنین حالا اینجا اون بحث لفظ فوق لفظ که قول صحیح هست رو باید لحاظ کرد، نه خلع و لفظ، نه اینکه خلع کند، بلکه لفظ فوق لفظ است. اون جهت موجود است اما منتوی در صور بعدی. علی حال در اینجا اجتماع شیء واحد در تحت دو مقوله لازم نمی آید، بلکه وجود فعلی او داخل در یک مقوله است و وجود بالعرض او ممکن است در مقوله دیگری داخل باشد، اشکالی ندارد. و در اینجا هم همینطور این حرف را ما در اینجا هم همینطور میگیم، معنای وجود انتزاعی به وجود منشأ انتزاع در خارج، این معناش این نیست که یعنی وجود بالفعل پیدا کرده است. وجود بالفعل معنای انتزاعی همونی است که در ذهن است. فوقیت وجود فعلی او همونی است که در ذهن است. اما این فوقیت یک وجود بالعرض هم دارد. در چی؟ در منشأ انتزاع. چون اون منشأ انتزاع تا نباشد شما انتزاع فوقیت نمی کنید. پس ما هو وجود بالفعل برای فوقیت عبارت است از اون وجودی که در ذهن ما از این فوقیت تصور کردیم. و اون چه که در منشأ انتزاع اوست، شما در منشأ انتزاع او برید هر نوع تفتیش و تفحص کنید ببینید چیزی به نام فوقیت پیدا می کنید؟ هرگز. لذا اون موجود است به وجود قابل. او قابلیتی این را دارد که از او انتزاع بشود فوقیت. که ما اینکه قابلیتی را، حالا دو قابلیت در شیء واحد باشد اشکالی ندارد، اجتماع قابل، این موجب نمی شود که بگین آقا یک تعین. لذا در همون ماده معنوی صور متعددهی بعد از او میاد، صورت علقه، صورت مزقه، صورت عظام، صورت لحم، صورت انسان. اینا صور متعددهی هستن که همه اینها موجودن بالعرض در ماده معنوی. دقت فرمودین آقا؟ پس بنابراین نه اجتماع شیء واحد در تحت مقوله لازم میاد، نه اینکه شیء واحد فعلا و به وجود بالفعل دارای دو امر متباین باشد لازم میاد. هیچ یک از این محاضیر ثلاثه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودن که اون داعی شد برای اینکه بعضی مقوله اضافه را از مقولات عرضی خارج بدانند، هیچ کدومش وارد نیست. بنابراین مقوله اضافه داخل است در مقولات، ولی مرتبه ضعیفه از وجود دارد، حظ ضعیفی از وجود دارد و وجود او به نسبت به منشأ انتزاع وجود بالعرض تعبیر می فرمایند نسبت به وجود به ذات. پس منشأ انتزاع وجود به ذات برای خودش است داخل در هر مقوله‌ای که است و بالعرض است به نسبت به امر انتزاعی، که این وجود بالعرض او محسوب می شود. یا بگید امر انتزاعی یک وجود بالعرض دارد در منشأ انتزاع، یک وجود به ذات دارد در ذهن و اعتبار ذهنی. پس بنابراین هم داخل شد در اعتباریات به اعتبار اینکه وجود بالفعل اضافه در ذهن است، و هم داخل است در مقولات به اعتبار اینکه این امر انتزاعی به وجود منشأ انتزاع وجود ضعیفی در خارج دارد. ولی شما این رو در نظر بگیرید که مرتبه وجود امور انتزاعی در خارج هرگز مانند سایر مقولات نیست، ولی از خارج از مقولات هم نیست. لذا یکی از چیزهایی که در خارج وجود دارد منشأ انتزاع است. منشأ انتزاع منشأ شده است برای باز وجود این عرض، این به اصطلاح اضافه. پس اضافه از اون جهتی که به تبع وجود منشأ انتزاع موجود است موجودون، ولی نه موجودون بالفعل بلکه موجودون بالقوه. پس اعتباری بودن مقوله اضافه مثل اعتباری بودن جنسیت و فوقیت و تحتیه که از اعتبارات محض تعبیر میکنن نیست. کما اینکه موجود بودن اینها و داخل در وجودات عرضی بودن اینها هم مثل کم و کیف و عین و متاع هم نیست. دقت دارین؟ این اضعف از اونهاست. لذا شاید ضعیفترین مرتبه از مراتب وجود خارجی مقوله اضافه باشد. این از اضعف مراتب وجود هست. پس بنابراین هم کلام اونهایی که گفتن داخل در مقوله هست درست است، و هم از این که اینها در اعتباریات هم هستن درست است. لذا تعبیر میکنن ما حد وسط داریم بین موجودات خارجیه صرفه و موجودات اعتباریه محضه، که تعبیر میشود از این حد وسط به عنوان انتزاعیات. این حل اشکالات ثلاثه به بیان مرحوم شیخ رضوان الله. این که روشن شد وارد مطلب بعدی. این به عنوان یک مطلب مقدمی است در اینجا که بعضیا نتوانستن این به هر حال بر عهده حل اشکال بر بیان، اساسا مقوله اضافه را از مقولات خارج دانستن، که این خارج کردن اضافه از مقولات هم صحیح با این بیان صحیح نیست. تتمه بس که نتیجه میخوان از این بگیرن انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.